با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و صمیمی و همراه برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، بحث ما پیرامون سوانع العشاق خواجه احمد غزالی است و در محضر استاد این بحث رو چند جلسه است که پی گرفته ایم. انشاءالله مباحث ارزنده دیگر و نکات خوب و لطایف عرفانی و ظریفی در این کتاب نفیس وجود داره که از محضر استاد عزیزم جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی همچنان استفاده خواهیم کرد. استاد، یکی از مسائلی که بسیار مهمه در سوانع تفاوت وقت و زمان هست که برای بنده هم خیلی جالب بود. من چند بار این مطالعه کردم، خیلی خوب به مسئله وقت نگاه کرده، اگرچه در عرفان و فلسفه به این مسئله بسیار توجه شده، اما از زاویه‌ای که ایشون نگاه کرده بسیار بدیه. ایشون می‌فرماید که، حالا من خوبه که این عبارتشو بخونم، که ایشون می‌فرماید که مسائلی نظیر فراق و وصال و قبول و رد و قبض و بست بر روان بود، انسان اسیر زمان بود. و چون به رنگ وقت درآید، این احکام متضاد از میان برخیزد. خیلی مهمه، در حالی که ما در عرفان این همه بحث فراق را اهمیت میدیم، درد را اهمیت میدیم، قبض و بست دوتا از مقامات عرفانیه، این مطلب خوبی است که ما از تفاوت وقت و زمان بحث را آغاز کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب با سبکی که خواجه احمد غزالی مثلا اینجا طرح کرده و تفاوتی که بین وقت و زمان قائل شد، اولا خود زمان خیلی مسئله مهمیه، صرف نظر از این که حالا به وقت برسیم. و اگر مسئله زمان عجیبه، مسئله وقت عجبه. البته این واژه ها معمولا به صورت مترادف به کار میره در عرف عامه مردم، و عجیب اینه که این واژه ها در قرآن کریم هم اصلا زمان یا وقت به طرق مختلف آمده. خود کلمه وقت در قرآن هست، امد، دهر، زمان، اجل، اینا تعبیراتی است که در قرآن کریم اگه بخوایم استقرا کنیم خیلی زیاده. کلمه وقت هست، امد هست، ابد هست، اجل هست، زمان هست،
خود اولیت و آخریت،
اولیت و آخریت هست که از ویژگی های زمانه، اینا همه هست که البته خوب در تفاسیر هر کدوم هم به نوعی تفسیر شد. اولا اجازه بدیم قبل از این که حالا وارد وقت بشیم به معنی عارفانه که ایشون اینجا مطرح کرده، خود زمان یه مسئله خیلی پیچیده است. یکی از متعلهان مسیحی یه حرف خوبی زده درباره زمان، آگوستینه.
آگوستین،
بله، مثلا هزار سال پیش، بیشتر از هزار سال، میگه که اگر از من بپرسن که، میگه من وقت رو خوب میدونم یعنی چی، نه که بپرسن، وقت رو خوب میدونم یعنی چی، الان روز چنده، ماه چنده، سال چنده، ساعت، دقیقه، ثانیه، اینا رو به راحتی و با آسانی میدونم که حالا ساعت چنده، وقت چنده، روز چندمه، ماه چندمه، سال چندمه. اما به مجرد این که از من بپرسن ماهیت وقت چیست، هیچی نمیدونم دیگه، هیچی نمیتونم بگم وقت رو چی تعریف کنم، چگونه تعریف کنم، بگم استمراره، بگم امتداده، بگم گذره، بگم ماضیه، بگم مستقبله، بگم حاله، بگم گذشته، چه بگم، هرچی بگم، اینا اوصاف زمانه، اینا اوصاف زمانه، همطور که شما فرمودید اول آخر، خود زمان چیه؟ بسیار تعریف سخت زمان. حالا خب حکمای ما چون که میدانید چند جور تعریف کردند زمان رو، امثال صدر متلهین و پیش از صدر متلهین گفتن که زمان مقدار حرکته.
بله،
در تعریف زمان اول در واقع اصالت دادن به حرکت، حرکت منتهی شده در سابق که قائل به حرکت افلاک بودن و نه به حرکت جوهری، میگفتن مقدار حرکت فلک است. قدما صدر متعلهین با طرح مسئله جوهری که خب حرکت جوهر مطرحه و در جوهر عالم، در جوهر عالم مادی حرکت هست. اصلا جوهر متحرک به ذاته و اگر جوهر متحرک به ذاته، عوارض هم به تبع متحرک به ذاته و عالم در یک حرکت دائمی مانند یک رودخانه همچنون در جریانه. او میگوید که زمان مقدار حرکت جوهری است، یعنی این حرکت که هست در جوهر عالم و در عوارضش تقطیع که میکنیم یه مقدار از حرکت رو زمان میگیم و در واقع در یک کلمه مقدار حرکت. خودم هم گفتم مقدار حرکت فلک، حالا اون قدیمی ها میگفت. در میان فیلسوفانی که در جهان اسلام بودن، ابوالبرکات که البته در جهان اسلام زیسته ولی خب تبار یهودی داره، حدود 1000 سال پیش یه حرف خوبی زده، گفته که نخیر، زمان مقدار حرکت نیست. حالا دلایل داره که بخوایم دلایلش رو ذکر کنیم، خیلی پیچیده است و فلسفی وارد اون دلایل ایشون نمیشیم. اثبات کرده که نمیتونه مقدار حرکت باشه و او به این نتیجه رسیده است که زمان مقدار وجوده. حالا وجود چگونه مقدار داره خودش مسئله است، که وجود که مقدار نه، وجود وجوده. در واقع شأن وجود، زمان رو شأن وجود دانسته یا به یه معنی مساوات با وجود. این حرفی که ابوالبرکات حدود 1000 سال پیش زده، فیلسوف معاصر ما که حالا وفات کرده، فیلسوف معروف آلمانی مارتین هایدگر، کتابی داره به نام وجود و زمان.
وجود و زمان، بله.
اونم تقریبا میخواد بگه که زمان مقدار حرکت نیست، مقدار وجوده.
بله.
این مباحث شده در زمان. اما حالا ما بریم به بحث شما برسیم که وقت رو که این عارف ما خواجه احمد غزالی،
این مراد فقط مقدار چی؟
مقدار یعنی اندازه. مقدار اندازه یعنی مثلا حرکت یه اندازه داره دیگه. هر حرکتی وقتی اندازه بگیریم حرکت رو،
یعنی جوهر قابل اندازه گیریه؟
نه، حرکت. اونا که میگفتن دیگه، عرض کردم ایشون که قبول نداره، مثلا ابوالبرکات های دیگه که میگه اصلا مقدار حرکت نیست، زمان مقدار از شمول وجوده. اما اونا که میگفتن منظورش این بوده که حرکت رو یه اندازه گیری میکنیم. حالا اگر حرکت فلک بگیم حرکت جوهری، اندازه که میگیریم حرکت رو، وقت زمان ترسیم میشه. این حرفی که بوده که میگفتن، ولی البته حرف درستی نیست در واقع. بله، حرف درست نیست، ولی اینو گفته. حتی نور صدر اینجور گفته، مقدار حرکت جوهری دانسته. پیچیده تر از این حرف هاست مسئله ماهیت زمان و هویت زمان. و از اون پیچیده تر، از هویت زمان پیچیده تر، اون کلمه است که شما الان مطلبی است که خواجه اینجا مطلب کرده، خواجه غزالی، و وقت است. که وقت مرادف با زمان نیست، چنون که اینجا فرمودید و خوندید، وقت جایی است که تدریج نیست، استمرار نیست، حرکت نیست، تحول نیست. به این معنی تحولی که قبض و بست. چون می‌بینید وقتی میگه قبض و بست، اینجا گفته وقت جایی است که دیگه قبض و بست نیست، حزن و اندوه نیست، شاد. این تقابل‌ها برداشته میشه. وقتی تقابل‌ها برداشته باشه، در واقع اون تدریج برداشته شده، اون تحول برداشته شده. و من فکر میکنم که خواجه احمد غزالی و مانند سایر عرفای ما، چون عرفای دیگر هم این حرف رو زدند، منشه سخنان عرفای جهان اسلام در اینکه وقت رو یک چنین معنی ظریفی براش گفتن که بعد توضیح خواهم داد یعنی چی، منشه سخنان عرفان بزرگ یک حدیثی است از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. اون حدیث به این صورت نقل شده از نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه که فرموده است ان لی مع الله وقت، ان لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب
ولا
نبی مرسل. من با خداوند خودم اوقاتی دارم، وقتهایی دارم که در این اوقاتی که با حق دارم هیچ فرشته‌ای در اونجا راه نداره و هیچ پیغمبر مرسلی حتی در اونجا راه نداره. حضرت موسی راه نداره، حضرت عیسی راه نداره، حضرت ابراهیم راه نداره، حضرت ایوب راه نداره، اصلا هیچ پیغمبری هم، هیچ فرشته هم نمیتونه راه نداره، یعنی نمیتونن وارد بشن اونجا. مقام خلوت محضه، یک مقام اختصاصیه که منم خدا، ان لی مع الله وقتن. این کلمه وقت رو در واقع عرفای ما از این حدیث گرفتن. خب حضرت ختمی مرتبت به چه مقام اشاره میکنه که هیچ نبی مرسلی، هیچ پیغمبری و هیچ فرشته مقربی در اونجا راه پیدا نمیکنه؟ اون کجاست اونجا؟ اون چه وقتیه؟ این مسلم است که وقت این زمانی نیست. طلوع و غروب خورشید نیست، گردش لیل و نهار نیست. عرض کنم که سال و ماه و هفته و روز و دقیقه و ساعت و ثانیه نیست، اینا نیست. یعنی مقامی است که مافوق همه این حرف هاست، حتی مقام مافوق مقام انبیا هاست، خلوتگاه سر و الاسرار حق تبارک و تعالی هاست. باطن هستی است، که باطن هستی همون باطن انسانه، باطن نبوته، باطن ولایت، سر معرفت، سر سویداست. یه جاییست که تدریج نیست، تحول نیست، تقابل نیست، تقابل ها حتی شادی و اندوه که در مقابل همند، قبض و بسط. قبض و بسط دوتا حالت از حالات انسانه و حتی نه حالت انسان، که البته معنویش حالت انسانه، در حتی در اجسام قبض و بسط دارن. یه جسم یه حالت انقباض پیدا میکنه، یه حالت انبساط. انبساط یه نوع گسترش بسط پیدا کرده، انقباض یه نوع فشردگی است. انقباض فشردگیه. این در اجسام قبض و بسط ما در اجسام خیلی داریم و در روان آدمی، حتی در روان آدمی که البته فوق جسمه، در بدن انسان هم قبض و بسط هست. خود بدن گاهی قبض و بسط داره، عضله قبض و بسط داره، اما قبض و بسطی که در روانه قدر لطیف تره. اون انقباض گرفتگی ها وقتی است که یک جمودی به آدم دست میده، یک اون ارسال و اون رهایی روح نیست. یعنی اون رها بودن روح نیست، یه انقباضی به روان آدمی دست میده، به روح آدمی. روان هم روح منظورمه، انقباض دست میده. چگونه انقباض دست میده؟ چون روح به ذات سیاله. سیاله یعنی چه؟ اصلا عجیب اینه که در فارسی، شاید در عربی هم، حالا بعد خواهیم، این دوتا واژه خیلی عجیبه. در عربی روح، در فارسی روانه. کلمه روان که میدونی یعنی چه؟ فارسیه. روان یعنی روان، مثل چرخ روان. عرض کنم که هر چیزی که روان، رود روان، رودخانه روان، روان یعنی رونده. روان یعنی توقف نداره، یعنی ایست نداره، یعنی درنگ نداره، روانه. و روح آدمی رو در فارسی ما میگیم روان. خیلی حرف خوبه، روان آدمی روانه. تو گوی ما توقف نداریم، یعنی انجماد نداریم، منجمد نیستیم، منقبض نیست روح، در حال ارسال روانه. این رهاست، داره عبور میکنه. کلمه روح هم همینطوره در عربی، کلمه روح عربیه. چرا روان آدمی رو بهش میگن روح؟ روان در فارسی کم روندگیه، روح هم یعنی از ریه. حالت باد چه حالتی داره؟ باد متوقفه یا وزنده است؟
وزنده
است. باد وزانه. یعنی باد هم تو مثل رود روانه. پس روح از ریه و روان از روندگی است. معذالک در همین روح که به ذات سیال و روان و رونده و رهاست، گاهی قبض دست میده. قبض اونجاییست که دچار یک فکر نامتناسبی میشه، یه انقباضی میشه که تو گوید که نمیتونه از این فکر خارج بشه، از این قید، یه قیدی بهش وارد میشه که نمیتونه از این قید خودش رها کنه. اینجا قبضه، گاهی هم بسته. حالا وقت، اینطور که خواجه احمد غزالی داره توضیح میده، یه حالتیست برای آدمی، یه مقامیست، البته یه حالت فوق حالته، مقامه. یه مقامی است که فوق قبض و بسته، اصلا قابل توصیف نیست. تقابل ها، تدریج ها، تدرج ها، وزش ها آنجا کم میشه. و اگر نترسم این فرمایش خواجه احمد غزالی رو تطبیق کنم با کلمات دیگری که حکمای متعلق ما و عرفای ما به صورت دیگه این مطلب رو بیان کردن،
استاد ببخشید از این حدیث عبور نکنیم، ان لی مع الله
وقتون
در بعضی منابع هست ان لی مع الله حالاتون، حالا فرق حال و وقت هم خودش جای تأمله. این مع الله نشون میده که وقتی ما با خدا هستیم از قید هر چیزی رها هستیم. این آقای مولوی لا مکانی که در آن نور خداست، لا هر مکانی نه، اون لا مکانی که درش نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست،
همینطوره،
همینو برمیخیزه.
خیلی خوب، کاملا همینه. عرض کنم که این
مع الله رو میخواد،
همین ان لی مع الله وقتون، از حالات هم که هست، حالات همون وقته. عرض کنم حضورتون که بله، کاملا سر مطلب همینجاست. اصلا نکته همینجاست، تو کلمه معاست. ببینین در قرآن کریم، من آیه اول برای شما بخونم، بتونیم معیت رو درست کنیم. حالا قضیه به عکس، خداوند یه در قرآن کریم اومده و هو معکم اینما کنتم، و هو معکم اینما کنتم. هو کیه؟
خداست.
خداوند با شماست. اینما کنتم، هر کجا شما باشید خدا با شماست، در هر کجا که باشید. و نه تنها معکم، اجازه بدین تعمیم بدیم این ضمیر کم را، معکم انسان ها شما هستید، اجازه بدین نترسیم و تعمیم بدیم و هو مع کل شی، نه معکم، و هو مع کل شی. خدا با هر چیزی است، از جماد و نبات و حیوان و انسان و فرشته، ملک و ملکوت و همه عوالم هستی. معکم یعنی هم با شما انسان ها، هم با همه چیز. و اگر چیزی خدا با او نباشد، او نخواهد بود. هو معکم،
نکته اینجاست.
این معیت هم معنیش این نیست که معیت رو ما بد معنی میکنیم، مثلا این دست با این دست. این مع این یعنی دو تا، مثلا حسن با حسین، این معیت نیست. معکم یعنی مقومکم، معکم یعنی مقومکم، یعنی مقوم شماست، یعنی شأن وجودی شما در دست اوست، با نور او شما هستید، چون او هست شما هستید، چون او هست شما هستید، چون او با شما هست شما هستید، اگر او نباشد شما نیستید. و اگر یک جا خداوند نباشه، فرض کنیم نبودن حق را که فرضش هم نمیشه کرد، اگر نبودن حق را یه جا فرض کنیم، اون چیز نخواهد بود.
نازی کند لیلی
به هم ریزن غالب ها، اون نسیم منسیاست، اصلا نسیم منسیات. پس خداوند با همه چیز معیت داره و با انسان‌های کامل، که البته نوع معیت‌ها خب فرق داره، با اولیا و انبیا یه جور معیت داره، با جماد یه جور، با هر چیزی متناسب با شأن وجودی او حق تعالی معیت داره. تا اینجا درست؟ حالا قضیه رو عکس کنیم. این کلام از یکی عرفا به ذهنم رسید که عرفا انصافا هر چی گفتن زیبا گفتن. آقای لایلی به قول یکی از رنود، یکی از اشخاص ظریف، میگفت که اگر یافتند خوب یافتند، و اگر بافتند هم خوب بافتند. بله انصافا، ولی یافتند. یک عارفی کلامی گفته، میگه که این آیه رو اول میخونه، میگه این مهم نیست که خدا با شماست، هو معکم، بله خدا با شماست، این خیلی مهم نیست. خدا نه تنها با شماست، با همه چیز هست، با همه چیز خدا هست. پس مهم چیه؟ مهم این است که شما با خدا باشی. توجه کن چه عرض کردم، خدا با همه چیز هست، خب ما کن اهمیت و عظمت و تعالی وقتی است که انسان با خدا باشه. اگر انسان با خدا بود، این خیلی بالاست. حالا برمیگردیم به حدیث اول، انلی مع الله وقتون، حضرت خطیب مرتبت اون هو معکم رو نمیگه. هو معکم با همه هست، خدا هم با حضرت خطیب مرتبت هست، هم با همه
حسن. من با
اینجا در این حدیث میگه ان لی مع الله، یعنی من با خدام. حسن ان لی مع الله وقتون، اون یه وقتیه، این بودن من با خدا یه وقته، اما نه وقت لیل و نهار، نه طلوع و غروب خورشید. یه وقتی است که خورشید هم اونجا نیست، هستن خورشید نمی گنجه اونجا، پیغمبری اونجا نمی گنجه، فرشته اونجا، هیچی اونجا نیست. منم و او، اما وقته. وقته یعنی چی؟ یعنی جایگاهه، یعنی مقامه، یعنی موقفه، یعنی میقاته. نمیدونم از این کلمات میقات هست، موقف هست، منزل هست،
محیط بر همه
مقام هست. بله، فوق همه مقاماته. وقتی است که هیچ اونجا نمیتونه بگنجه، اما این معیت خودش حضرت داره به حق تعالی بیان میکنه که من با حقم. و اگر کسی با حق بود که در این حدیث آمده است، این همون وقتی است که شما میگی اونجا تقابل ها برداشته میشه، قبض و بسط ها برداشته میشه، غم ها زدوده میشه. این حرفا نیست، یه چیزی است که توصیفش خیلی مشکله.
خب استاد، همطور که در تبیین حدیث ان لی مع الله وقتون فرمودید، خب در این حوزه عرفا حرفای زیادی دارن، ولی خب جناب مولوی هم به زیبایی در تبیین وقت، فرقش با زمان، اشعار بسیار بدی داره. البته من یک نمونه ای را عرض می کنم که به دنبالش یه سوالی رو طرح کنم. این بزرگوار می فرماید که صوفی ابن البخت باشد در منال، که از مصدر میمی نال، ینیل و ینال هست، یعنی نایل شدن، لیک صافی فارغ است از وقت و حال. یعنی یه فرقی بین صافی و صوفی قائل شد، اونطور که حضرت علی فرمودید. خب اون کسی که از خود با خدا میشه، با خدا پر میشه، شما به عبارت دیگه فرمودید، میشه همون صافی که از همه وقتا و از همه حالات فارغ میشه. اما صوفی همون سالکی که تازه راه افتاده، مرادش اینه، همش درگیر زمان و مکان و این گرفتاری هاست. ایشون با این نگاه این قضیه صوفی ابن الوقت باشد رو بیان فرمودن. اما باز تعابیر دیگری است که بین وقت و حال تفاوت قائل شدن. خود این جناب خواجه احمد غزالی در همین ادامه بحث حال را همون مع الله میگیره. اگه انسان خود وقت هم یه تعالی داره و اون حال وقت، شاید به همین مضمون که مولا امیرالمومنین در دعای کامل میفرماید که حالی فی خدمتک سرمدا، یعنی اگر همون وقت سرمدی بشه تبدیل به حال میشه. جناب عالی تفاوت بین وقت و حال قائلین یا نه؟
بله، ببینید همطور که عرض کردم، خب طبیعتاً حالاتم یک حال نیست، حالم حالاته و وقتم اوقاته. ممکن در یه جای حال و وقت یکی یه چیز باشه، چون که در همون حدیث دو جور خونده شده، اننی ملاه حالاتون، و در بعضی نقل ها اننی ملاه وقتون. حال و وقت ممکنه یه جای یکی باشه، ممکنه فرق بکنه، چون هم حالات متفاوته هم اوقات متفاوته. این همه مراحل سلوکه. و عرض کردم که این وقت رو که در اینجا خواجه احمد غزالی به این صورت بیان کرده، به صورت عارفانه، و کمای متعله ما به یه صورت دیگه بیان کردن. ظاهرا در یکی از جلسات گذشته اشاراتی کردیم. عرض کنم که و مخصوصا قاضی سعید قمی خیلی روی این مسئله مانور داده.
بله،
او میگوید که حالا اون کلمه سرمد هم شما در این شعر خوندین، که حالی فی خدمتی که سرمدا، در اون حدیث هست حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام که حالی فی خدمتی که سرمدا. خود سرمد یعنی چی؟ غازی سعید قمی و عرفای قبل از او گفتن که میدونی هر چیزی در این عالم باطنی داره. اول یه قاعده با مطرح کنیم از نظر حکمای متعله و عرفا، هر چیزی که در این عالم وجود داره یک ظاهری داره و یک باطنی. منتش بعضی مردم فقط ظاهر میبینن و از باطنش غافلن، و بعضی هم ضمن این که ظاهر رو میبینن میدونن که این شیعی که حالا ظاهرش دارن میبینن و باش مواجهن یه باطنی هم داره. این در همه اشیا صادقه، حالا در انسان که دیگه خیلی صادق داره، که انسان یه ظاهری داره یه باطن. حتی مکانی که الان ما نشستیم، هر کسی یه مکان داره، مکان یه ظاهری داره یه باطنی داره. و حتی زمان، زمان یه ظاهری داره، ظاهر زمان همینه که ماضی و حال و مستقبل، گذشته و حال و آینده، همینیست که ساعت ما داره اندازه میگیره از ثانیه و دقیقه و ساعت و هفته و روز و ماه و سال و اندازگیری تقویم جلالی. این ظاهر زمانه. این ظاهر یه باطنی داره، نمیشه نداشته باشه، چون که خود انسان هم که در زمانه یه باطنی داره، هر زمانی هم یه باطن داره، خود زمان هم یه باطن داره. باطن زمان گفتن دهره، اتفاقا کلمه دهر در قرآن کریم هست. از که این واژه ها به طرق مختلف در قرآن کریم
سوره دهر
دهر حکمای ما، البته دهر حالا یه معنی گاهی داره که مثلا میگن دهریون، آدم های دهره، این به این معنی نیست. دهریون یعنی کسانی که طبیعی هند و مثلا منکر خدا، این معنی من دهر طبق این اصطلاح یعنی باطن زمان، یعنی زمان باطن داره، مکان باطن، انسان باطن داره. دهر زمان با باطن زمان منطبقه. ظاهر آدم این بدن من با این زمان تطبیق میکنه، ضرب آهنگ حرکت نبض من با زمان تطبیق میشه، با همین زمانی که داره میگذره. و باطن انسان با باطن زمان هماهنگه، یعنی با دهر. و باطن هم تنها یک باطن نیست، و باطن باز باطن داره و اون باطن باز باطن داره و همطور ابطن باطن ها. اگر باطن زمان رو دهر بدونیم، باطن دهر رو سرمد میدونیم، و دهر هم یک باطن دیگری داره که اسمش سرمده، که شما اون حدیث رو حضرت مولا خوندی که فرمود و حالی فی خدمت که سرمده. سرمد باطن دهره، یعنی باطن انسان هماهنگ است، سرباهنگش با سرمد. انسان به مقام باطن میرسه به سرمد، یه قدی با این پایین تر با در و ظاهر با زمان. این ظاهر من، پیکر من، بدن من، زندگی من با تو این زمانه، سرباهنگش با حرکت با طلوع خورشید و غروب و طلوع خورشید هماهنگ میشه. و اونی که حضرت میگه که و حالی فی خدمته، که اولا حالی که در خدمت حقه، در خدمت حق بودن یعنی مع الحق بودن، همون جاست، هم مع الحق، اونم یه نوع معیت با حقه. عرض کردیم حق با همه هست، اونجا که انسان با حق باشه، و حضرت مولا که میگه من در خدمت تو هستم، این با حق هست، اونجا حالت سرمده، یعنی اون مرحله وجودیش که اون باطنه با سرمد تطبیق میکنه. این ولی مسئله. و اما برگردیم به شعر مولانا که قرائت فرمودی که چقدر بد معنی کردن بعضیا. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، شما خونده ای در بنا
هست،
دو جور داره،
صوفی ابن الوقت باشد
ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. اونم که شما قرائت کردی
صوفی ابن الوقت باشد در منال،
در منال، منال یعنی نیله، یعنی نیله به بالاست، نیل رسیدن. ابن الوقت اگر چون چه ظاهری معنی کنیم، یعنی وقت رو معنی وقت زمان، زمان ظاهری بگیریم، این بدترین معنی رو داره، بسیار معنی منفی داره.
چه فرصت طلب،
فرصت اپورتونیست به اصطلاح، فرصت طلب یعنی فرزند زمانه بودن و فرصت ها رو و غنیمت دونستن، از فرصت حد اکثر استفاده کردن، این خیلی بسیار معنی نادرستی داره، یعنی معنی منفی داره. اما منظور مولانا این نیست، یعنی درک باطن وقت. ابن الوقت یعنی همون وقتی که اندی مع الله وقتون، یعنی باطن وقت رو فهمیدن و فرصتی که انسان داره در وقت و رفتن در باطن. اون صوفی اینجا مثبت است در شعر مولانا، منفی نیست. و بعد شما با صافی یه مطلبی رو فرمودی. بعضی عرفا واژه صوفی رو میبینن، در واژه صوفی هم خیلی اختلاف هست که این واژه از کجا آمده، کی در اسلام پیدا شده. مشتقات بعضی میگن صوفی کسی که پشمینه پوش، چون صوف یعنی پشم، صوف لغتا در عربی، لغت عربی یعنی پشم، این پشمینه پوش، اینا رو بعضی گفتن. بعضی گفتن اول کسی که به این اسم مسما شد ابو هاشم صوفی بود، کوفی بود، درست اینا مال نقل اقوال نمیخوایم بگم. ولی یکی از عرفا میگه از صوفی من صافاه الله، این با حرف شما ارتباط داره، از صوفی من صافاه الله، یعنی صوفی واقعی یا نه صوفی آلوده، ما با صوفی آلوده اینجا صحبت نمی کنیم. من صاف، کسی است که خدا صافش کرده، مصفاش کرده. ببینین آدم رو شما صفی الله میگین یا نه؟
بله.
ابراهیم خلیل الله، حضرت آدم کیه؟
صفی الله.
صفی الله. صفی یعنی چی؟
برگزیده شده.
از همین ماده است. از صافی و صفا و صافاه و صافاه الله و صوفیه فهو صفیان. صفی یعنی صاف شده، یعنی غبار کدورت و عاصی زنگار طبیعت زدوده شده، صاف صفی شده، صاف شده. چون یه زنگاری میگیره روح آدمی رو، زنگار طبیعت در زندگی
خالص شده،
خالص شده، خالص میشه. خالص المخلصون که فی خطر نظیم هستن، مخلص و مخلص هر دو، هم مخلص داریم هم مخلص داریم. خالص شدن و گداخته شدن و ذوب شدن و مصفا شدن. به هر صورت وقتی مولانا میگه صوفی ابن الوقت باشه، معنی منفی منظورش نیست و کسی است که آن حقیقی خودشو درک میکنه، یعنی فرصتی که با حق داره. ما فرصت هایی داریم، یعنی میتونیم با حق باشیم. این فرصت ها رو متاسفانه گاهی از دست میدیم. فرصتی که با حق بودن است، اون فرصت واقعی است. اگر کسی با حق تعالی بود، و همون اوقات رو پیدا میکنه و میره از همون زمان به ده رو به سرمد و تا اونجا که به وقت برسه راه داره، به همون وقتی که وقت واقعی است. ولی باید
غرق نور
شه. همینطور که انسان باطن همه چیز رو باید بشناسه و از جمله باطن خودشو، باطن زمان هم میشناسه. کی میتونه آدم از زمان به ده رو سرمد و وقت بره؟ به باطن کی انسان به باطن زمان میتونه بره؟ وقتی به باطن خودش بره. مادامی که انسان به باطن خودش نرود، هرگز نمیتونه به باطن زمان بره. رفتن به باطن زمان مشروط است به اینکه به باطن خودت بری. هر اندازه شما در باطن خودت سیر بکنی و باطن هم در باطن سلوک داشته باشی، به همین اندازه در باطن زمان سیر میکنی. این لازم نیست که حالا سال و ماه بگذره، رفتن به باطن زمانه. ببینم اصحاب کهف کجا رفتن؟ 300 سال گذشت و زمان حس نکردن. بعدم که بیدار شدن گفتن لبثنا یوما و بعضا یوما. کجا رفته بودن؟ به باطن رفته بودن. فتیه بودن، فتیتون آمنو و ربهم، به باطن خودشون رفته بودن و به باطن زمان هم رفته بودن. و هر اندازه انسان به باطن خودش بره، به باطن زمان، تو به مقام همون وقت واقعی میرسه و همونجاست که تقابل ها برداشته میشه.
از واژه صفی الله تعبیر بسیار زیبایی داشتید استاد.
بله.
این خب یه شعر دیگه هم داره، حالا ما نمیخوایم زیاد راجع به مولوی صحبت کنیم. هست صافی غرق نور ذوالجلال، ابن کس نی فارغ از اوقات و حال. مولا هادی در شرح صافی با صوفی ابن الوقت، فرزند زمانه، به صافی ابوالوقته، یعنی وقت آفرینه.
آره.
خیلی تعبیر زیباییست. یا خواجه عبدالله در منازل السائلین اصلا وقت میگه حضور در حال. من همچین
اصلا وقت حضوره،
حضور در حال،
اصلا اساسا وقت حضوره،
حقی در حال.
اما حدیث هم که اول خوندیم وقت یعنی حضور.
ولی این صفی الله که شما تعبیر خیلی قشنگ تره، انسان دائما از طرف خدا صاف میشه.
بله.
خیلی نکته مهم. باطن خودش که رفت، تازه باطن خودش یه باطن دیگه داره، ابتون که فرمودی.
بله.
اون که صفی الله.
بله.
خلیل الله.
بله. و هر اندازه که تصفیه بشه و صافی بشه، مقام حضورش تقویت میشه. ارتباط داره اون مقام حضور با همون تصفیه شدن و صافی شدن، ارتباط مستقیم داره.
باطن انسان میشه قلب تعبیر کرد.
بله، قلب، یعنی البته با سر سویدای قلب. قلب هم باز مراحل داره، قلب در یه مرحله نیست، قلب بسن. مراحل داره.
بله. امام رضا علیه السلام یک حدیث زیبایی داره که مناسب وقت بحث ماست، چون این برنامه هم زمانی پخش میشه که روز ولادت حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام. خیلی زیبا میفرماید که ان للقلوب اقبالن و ادبارن، نشاطن و فتورن، خضوها عند نشاط ها اقبال ها و نشاط ها و ترکو ها اند ادبار ها و فطور ها. زیباست. ایشون حال رو تابع قلب میگیره، هم باطن انسان میگیره. میگه اگر قلب شاد خوشدل هر چی میخواه ازش بگیر، اگر نیز از او دوری کن. و ترکو ها. حافظ لسان الغیب هم زیبا فرمود که دای شعرش، زمان خوشدلی دریاب و دریا که دائم در صدف گوهر نباشد.
همینطوره. اصلا اصل در قلب خوشدلیه. یعنی این بددلی و حزن و اینا عوارضه. اصل در قلب خوشیه و خوشدلیه. بله. اون طرفش عوارضه.
شب نشاط و حال.
همینطوره. همینطوره. و قلب همینطور که شما هم اشاره فرمودید، خب حالا این حالاتشه و همینطور هرچی به باطنش بری با اون خوشدلی بیشتر میری. و اون کلام دیگری از حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام هست که اویه قلوب رو به اویه تعبیر کرده. اویه ظروفه. این ظرفیت هم مثل ظرفیت های ظاهری نیست، این ظرفیتش هی به باطنه، هر چی به طرف باطن بره این ظرفیتش هی بیشتر میشه، هی گسترش اون چنون گسترش پیدا میکنه قلب، ظرفیتش اون چنون گسترش پیدا میکنه که این حدیث خیلی عجیبه، اصلا شگفت‌انگیز این حدیث. حالا برخلاف اون، برخلاف که نی، اون حدیث که خودم، این حدیث هم هست که خداوند میفرماید که لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولیکن یسعنی قلب و عبد المؤمن. خدا میگه من در آسمان نمی گنجم، آسمان ظرفیت نداره که من رو در خود بگیره و زمین هم نمیتونه هیچ جا. من در کجا می گنجم؟ چقدر در قلب مؤمن. قلب مؤمن چقدر باید وسیع باشه که جا
خدا در دل مؤمن بگنجد، که مؤمن را دلی بی انتها هست،
یعنی خانه خداست. قلب مؤمن خانه خداست.
مزن بر خانه دل بی وجود است که این خانه حریم کبریا هست.
وقت خانه خداست یعنی چه؟ یعنی به وسعت خداوند وسیعه.
عجب.
حالا وسعت خداوند غیر متناهیه، پس وسعت قلب مؤمن غیر متناهیه. یعنی غیر متناهی وسیعه، حد نداره. خیلی حرف عجیبیه و واقعا هست.
واقعا هست. اینم در ما قرار داده شده.
بله بله، در هر انسانی بل استعداد استعدادن هست. مگر اینکه
پس به زیبایی امام رضا
همینطوره
واقعا. ان للقلوب اقبالا
اقبالا و ادبارا.
خب بسیار بحث زیبایی بود و وقت و زمان و وقت ما هم به معنی زمان دیگه نبود، بگیم وقت
اینجا زمان ما بود، زمان
باید بگیم زمان ما به پایان رسید. بسیار با تشکر از بینندگان عزیز، مژده ای هم سفران قافل سالار رضاست، همه شورید سرانی که سردار رضاست. بار این قافله را جان آتشناک زدیم، تشنه باده توسیم که خمار رضاست. انشاءالله خداوند همه ما را از باده ولایت سرمست کند و معرفت واقعی را از کأس ولایت به همه ما بچشاند. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.